بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إن محمدا عبدك ونبيك وقد أخبرني جبرائيل أن ولدي هذا مقتول مخزول، اللهم فبارك له في قتله واجعله من سادات الشهداء. بر روال همون بحث های قبلی مطلبی رو عرض می کنیم که شأن والا و مقام رفیع مولای ما حضرت امام حسین که محور قیام و نهضت عاشوراست برای ما روشن‌تر بشود، که هر چه در این مقام کوشش بکنیم جا دارد، زیرا شناخت امام معصوم از یک طرف، قضیه کربلا از سوی دیگر ایجاب میکنه که انسان هرچه برایش میسر هست راجع به مقام حضرت امام حسین علیه السلام عارفتر باشه. این حدیثی را که امروز میخوانیم مرحوم سید ابن طاووس اعلی الله مقامه الشریف نقل کردند که رسول خدا دستشون را گذاشتن بر سر امام حسین، که در اون نقل داره دست راستشون روی سر امام حسن و دست چپ را روی سر حسین علیه السلام گذاشتند و سر به آسمان کردند، و این جملات دیگه مربوط به امام حسین است: با خدا اینطور نیایش کردند، گفتند که خداوندا راستی و به جد که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده تو و پیامبر تو است. خب این نکته را صبح تا به شب میخوانیم و میگوییم در تشهد، یکی از جملات تشهد همینه: شهادت بر عبودیت پیامبر اسلام و دیگر رسالت اون بزرگوار و نبوت پیغمبر اکرم اسلام ارواحنا له الفدا. رسول خدا هم همین جمله را گفتن که خدایا، درباره خودشون هم هست، خدایا محمد عبد تو است و نبی تو، و قد اخبرنی جبرائیل ان ولدی هازا مقتول مخزول، و به جد که جبرائیل به من خبر داده و اطلاع داده است بر این که این فرزندم امام حسین علیه السلام مقتول مخزول، مقتول واقع خواهد شد، به قتل خواهد رسید، و مخزول میشه یعنی ناپاکان و جنایتکاران نصرتشون را از او میگیرند، او را یاری نمیکنن، رهایش میکنن، تک و تنهایش میگذارن. جبرائیل اینها را به من اطلاع داده است. معلومه که جبرائیل از سوی خدا خبر میاره. بعد گفتن اللهم فبارک له فی قتله، چند جمله دعا کردن برای امام حسین، مقابلشم نفرین کردن به مخالفان و قاتلان اون بزرگوار. اما دعای برای امام حسین اللهم فبارک له فی قتله، خدایا این قتل و کشته شدن او را مایه برکت برای او قرار بده. بله، افراد زیادی در دنیا کشته میشن ولی اصلا و ابدا آب از آب تکان نمیخوره و حتی بعد از یکی دو روز منسی میشه و فراموش میشه و یک کسانی کشته میشن اما چنانن که حتی نزدیکانشون از این که بگن فلانی کشته شد ننگ دارن. مگر واقع نشد طرف رفته بالای نمیدونم وسایل برقی و پایه برق برای دزدی کردن، همون جا برق او را گرفته است و از بین رفته، ای دیگه پسر میتونه بگه پدرم کشته شد، در چه راهی کشته شد، بعد اخفا بکنن، بعد اسمش نیاورن، حتی از مرگ او سخن به میان نیاورن که کسی بگه چی شد، رفته است برای دزدی، در حالت دزدی کردن برق او را گرفته است یا با صاحب خانه گلاویز شدن از بین رفته، که همه اینها واقع شده است. ولی یک قتلی است که مایه برکت میشه برای خود انسان و برای جامعه او، کشته شدنی که همه جا افتخار است، قتل در راه خدا برای پیشبرد احکام دین، برای ترویج شعائر اسلام، برای ایجاد تحول در جامعه، برای درس دادن به امت، این طور قتلی مایه برکت است. اللهم فبارک له فی قتله، خدایا برکت قرار بده برای او و مبارک و مسعود بگردان برای او. چرا قتل او را، در قتل او برکت قرار بده. یک نفر کشته میشه این اندازه برکات به وجود میاره، سالیان سال چقدرم حوادث چه مشکلاتی هم به وجود میاد، اما در این حال این چراغ خاموش نمیشه، رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، با خلائق میرود تا نفخ صور، از بین نخواهد رفت، این دمادم کار خودش را میکنه. حالا ممکنه یه جای همونطور که شایسته باشه بهره برداری نشه، ولی بالاخره آثار خودش در جامعه باقی میگذارد. و بالاخره جمله دوم دعای رسول الله برای امام حسین این است: واجعله من سادات الشهدا، خدایا این فرزند مرا که به قتل میرسه او را از سادات شهدا قرار بده. سادات جمع سید، خدایا این را سید شهیدان قرار بده. من سادات شهدا، چه دعای مستجابی، چقدر عالی است که یک دعایی به سرعت اجابت پیدا بکنه، به مرحله اجابت برسه. امام حسین از سادات شهیدان شد، بلکه بالاتر که سید الشهداء مطلق شد. حتی دیگران دیگه به این عنوان زیاد خونده نمی شوند. این شد یک مهر، مهر افتخار برای امام حسین علیه الصلاه و السلام. واجعله من سادات الشهداء. و این قد شهید در دنیا آمدن رفتن، کدام یک این اندازه در دنیا سیادت و آقایی دارن؟ حالا چه رسد به عالم آخرت که اونجا دیگه حساب شدا هست. حساب ممتازی داره امام حسین در عالم قیامت و عظمت سید الشهدا در روز قیامت خیلی بالاتر از اون چیزیست که ما تصور میکنیم. در همین دنیا چه دلهایی متوجه به امام حسین علیه السلام است. دیگه سیادت سید الشهدا بالاتر از این که بسیاری از کسانی که شب و روزی نمیشه که آلوده به چند گناه نباشن، این چند روز اقلا ملاحظه میکنن، این دیگه حالا حد اقلش هست. حالا اون کسانی که به کلی متحول میشن، اون مخارج اون مصارف که اصلا گمان نمیکنن بشه بیلان دقیقی حتی تقریبی به دست آورد از این مصارفی که برای امام حسین علیه السلام میشه. و یک جهت بسیار عجیبی اعجاز از این نکته که حتی کسانی که زیاد بند و باریم ندارن از مصرف کردن در راه امام حسین علیه السلام باکی ندارن. این یک جنبه الهی هست. این سید شهیدان است، آقای شهیدان، و الا شهید در زمان ما واقع شد، زمان قبلش واقع شد، قبلتر علما دیگران در جنگهای رسول الله، در جنگهای امیر المؤمنین، در زمان انبیا و مرسلین قبل، ولیکن این سیادت برای امام حسین علیه السلام که دعای رسول خدا در باره اون بزرگوار است، هر دو دعایشون مستجاب شد. اللهم فبارک له فی قتله و اجعله من سادات الشهدا. و خوشا به حال کسانی که دنبال رو این طور آقای باشن و حسرت داره که انسان این طور کسی مقابلش قرار داده باشن و معذالک او قدر نشناسد و دنبال دیگران و مکتبهای تخیلی دیگران به راه بیفتد. این طور آقاییست که این قیام را به وجود آورده، این مکتب و این قیام و این نهضت و این حرکت و این تحول به وسیله این طور کسی به وجود آمده. و حالا متوجه میشیم که این انقلاب کربلا چقدر مایه افتخار و آبرو برای جامعه است. بعد اضافه کردن اللهم ولا تبارک فی قاتله و خاذله، خدایا خواستم از تو که برکت در قتل او قرار بدی، برای او مایه برکت بشه، مایه هدایت جامعه. ولیکن خداوندا مبارک نکن برای قاتلان او، قاتل او و خاذل او، کسی که او را میکشه روی خوش نبیند، نام و نشانی به احترام از او باقی نمانه. و خاذلهی، و آن کس که او را دچار خذلان کرد، او را تک و تنها گذاشت، او را یاری نکرد، به داد او نرسید، خدایا برای او برکتی قرار نده در نام او، در نشان او، در آثار او، در خاندان او. این دعا هم مستجابه، برای خاطر اینکه کدامی که از قتله سید الشهدا، حالا قاتل اصلی که به جای خود، حتی اون کسانی که سهمی در این قضیه داشتن، چه آبرویی کسب کردن، چه آبرویی، هیچ کدام آبرو دارن؟ عمر صد در روایات رسیده است در کتب مقاتل که حتی قبل از جریان کربلا گاهی که می آمد مسجد اشاره می کردن هازا قاتل الحسین علیه السلام، پیش از این که این جریانات واقع بشه، به اخباری که حضرت امیر علیه السلام داده بودن، خبری که از ناحیه رسول الله، علم امیر المؤمنین هم که مربوط به رسول خداست، رسول خدا هم و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. چه کسی آبرو کسب کرد؟ اون کسی که در قتل سید الشهدا وارد شد یا اون کسی که نصرت کرد دنبال امام حسین به راه افتاد؟ اللهم ولا تبارک فی قاتله و خاذله. قال فزج الناس فی المسجد. راوی این مطلب نقل میکنه میگد که فزج الناس بالبکا فی المسجد بالبکا و النحیب. این کلمات را که رسول خدا گفتن در حالی که دست چپشون روی سر امام حسین بود این مطالب را گفتن، فزج الناس فی المسجد بالبکا و النحیب، صدای صیحه و ناله و گریه و زاری از مردم مسجد را پر کرد، زجه کردن مردم، فریاد کشیدن. برای چی؟ برای همین جملاتی که حالا ما خوندیم و شرح دادیم. اونجا که رسول خدا گفتن زج الناس، مردم در مسجد زجه کشیدن و فریادشون به عالم بالا به آسمان بالا رفت. اینجا بود که رسول خدا یک مطلبی هم به اونها فرمودن. همش درس ها، چقدر مطالب است در همین روایتی که امروز عنوان کردیم. مردم گریه کردن و صدای نالشون به آسمان بالا رفت. رسول خدا فرمود اتبکونه ولا تنصرونه، آیا گریه براش میکنید اما یاری نمیکنید او را؟ خبر غیبی که گریه ممکنه براش بکنید چه حالا چه بعدها، ولی او را یاری نکنید. میشه، این عملی هست. عمر سعد هم همینطور بود، در کربلا گریه کرد، شک نداره برای حضرت زینب گریه کرد، اما روم از زینب کبرا برگردون، یاری نکرد دختر فاطمه را، یاری نکرد سید الشهدا را. درس بزرگ. ای برادران، ای خواهران، این ایام عاشورا تو همین جمله، حالا صرف نظر از بقیه مطالب، این که اینطور نباشه که فقط گریه بکنیم. گرچه چیزی هم که اسباب تأثر هست اینه که دیگه گریه ها هم یه مقداری داره کم میشه، جوان ها که شاید روشون نشه، پیرها هم گاهی از اوقات قساوت قلب پیدا میکنن، اونقدر غذای حرام و اونقدر شبهناک و اونقدر گناهان که دیگه گریهش نمیاد. حالا باز خوبه که بعضی هم میگن، یه جوانی که همین ایام مجلسی با من بودن از جوانان خیلی صالح هست، رفته بودیم یک مجلسی با هم، بعد شاید که دو بار این را به من گفته که من نمیدونم چرا اینطور شدم که در مجالس نمیتونم گریه بکنم، گاهی گریم نمیاد. البته یه مقداریشم مستند میکرد بین که مطالب اونطور که باید شاید به نظر من کامل نیست مثلا، و الا میگفت گاهی خودم مطالعه میکنم اشکم میاد به تعبیر خودیشون. اینم مواظبت بشه، هر مطلبی پیش میاد ماه کنارش صحبت داریم، خیلی مراعات بشه، خیلی مواظبت بشه. یه سیدی آورده بودن من نگاه میکردم، یک عده‌ای از آیون آمده بودن صحبت میکردن راجع به امام حسین و عزاداری، استدلال میکردن برای یکی از مراسم عزاداری. دیدم تمام این استدلالاتشون ضعیفه. نه، هرچی نگاه کردم دیدم هیچ کدامشون با اینکه بعضی هم درس خونده هستن مثلا، استدلالشون رو پایه صحیحی نیست. یعنی کاملا نقض وارده. مثلا یه آقایی که حالا این ناچار بعد یه مقدارش اقلا گفته بشه، حالا برسد به اونها یا نرسه، شاید یه زمانی هم برسه، میگفت به همین دلیل به همین دلیل لخت شدن اشکال نداره. حالا منم میگم مقابل مرد عیب نداره، ولی مقابل زن چرا؟ او گفت به همین دلیل مقابل زنام اشکال نداره که آبس مقابل اهل بیت امام حسین برهنه شد. آقا تو که درس نخوندی چرا فتوا میدی؟ از خدا بترس. آبس یعنی آمد تو خیمه جلو حضرت زینب لخت شد. چرا اینطور میکنید؟ چرا با عوام بازی میکنید؟ چرا با دین مردم بازی؟ همین دیروز برام آوردند و خودم دیدم کاملا این را. این چقدر مایه تأثیر انسان این را به کی بگه که مداح معروف اون وقت اینطور میگد که عابس مقابل دختران پیغمبر، دختران امیرالمؤمنین لخت شد، اشکال داره؟ اگه اشکال داشت اونجا اشکال داشت، ای بی انصاف، ای درس نخونده، دیگه فتوا هم میدی؟ بزرگان و علما میخواستن یه فتوای بدن، یه هفته یک ماه تو یک مسئله کار میکردن. جواهر را ببین، حدائق را ببین، وسائل را ببین، کتب و قدما را ببین، متأخرین را ببین، تو همینطور سرراست و آسون میای فتوا میدی، او وقت دروغ هم درست میکنی، با دین این مردم بازی میکنی. مردم هم بگن بله. و حالا کجاست که کسی همون آرن متوجه بشه که عابس یعنی آمد تو خیمه جلو حضرت زینب لخت شد؟ خب عابس وقتی رفت میدان و مقدار جنگ کرد و دیدن چارش نمی کن، حمله عمومی شد، تیر بارانش کردن، گفت حالا که این طور است پس بگذار تا این تیرها به سینه من بیاد، اونجا پیراهنش در آورد. چرا خلط می کنید؟ چرا دروغ درست می کنید؟ چرا برای تصویب کار غلط خودتون هر چه شد حاضرید بگید؟ امام حسین ازتون میگذره، این چه پوله که آدم دست بیاره؟ این از خون خنزیر نجستر نیست؟ انسان پولی دست بیاره، دروغ درست بکنه و فتوا بده در دین خدا و حیا هم نکنه که بابا این چطور از کجا به کجا پیوند میکنه، از کجا آسمان به ریسمان؟ اون لختنش تو میدان جنگ بود، چه کار به خیمگاه داره؟ چه کار به دختران علی و فاطمه داره؟ و اگر این جریان را تو این سیدی نیاورده بودن و من ندیده بودم، باور کنید باورم نمیشد که کسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی اینطور آشکار دروغ بگه. این حالا یک کلمش هستا. و حتی بعد از آیون روحانیین که صحبت میکردن، دیدم بسیار استدلالات غلطی هست، استدلالات باطلی هست که اینا هر کدامشون باید پیش خدا جواب بدن. خب آقای محترم علاقه به امام حسین داری، خدا جزای خیر بهت بده، ولی ناچار نیستی که هرچم هوا و هوست ایجاب میکنه این را به پای امام حسین بگذاری؟ پس بگو من دلم میخواد اینطور باشم. ای جوانی تو حرم حضرت رضا همین امسال، من تو هم مدخل اون در کوچک ایستاده بودم و زیارت میخوندم، برای خودم یک جوان دیدم که رو کرده به قبر مطهر حضرت رضا که قبلا قهرن پشت به قبله میشه، نماز میخوند رو به قبر مبارک و پشت به قبله. من خیال کردم این اشتباه میگه، خب میشد گاهی از اوقات غریبن میان حواسشون نیست که کجا قبله است کجا نیست. تو این شلوغی ها تو وسط نماز اشاره کردم که قبله اون طرف است، اگر که دیدم نتوجه نکرد و گوش تمام شد. وقتی که نمازش تمام شد اومد جواب من بده، گفت من میدونم قبله اون طرفه، من دلم میخواست اینطور نمازی بخونم. میشد چه کارش؟ دلش میخواد دیگه، اینکه نمیخواد تابع شهر باشه، اینکه دلش و الا نماز پشت به قبلم تا به حال کسی گفته است؟ گفت نماز بی وضو روی نشسته، کدام کارم درسته؟ کجاش درست است؟ پشت به قبله آ، گفت دلم میخواست که دو رکعت نمازی رو به قبر ایشون بخونم پشت به قبله. خب بازم یه چیزی هست میگه دلم میخواد دیگه، پوسکنده راحت و آسوده، هوا و هوسش رو اظهار میکنه. ولی این دیگه عجیبه، استدلال. خب آقا تو که هنوز محاسنت رو میتراشی، یه واجب الهی رو متوجه نیستی که این حرام هست و این واجب هست، در دین خدا هم فتوا میدی، دروغ هم درست میکنی که عابس مقابل زینب و ام کلثوم لخت شد، به همون دلیل اشکال نداره که امروز جوانها مقابل زنها و دخترها هم لخت بشن سینه بزنن. این چه بلاییه، این چه مصیبتی هست؟ انسان چطور این جامعه رو میتونه حلش بکنه، این مشکل را حل بکنه؟ در هر حال فرمود اتبکونه ولا تنصرونه، گریه می کنید برای حسینم اما او رو یاری نمی کنید. این درس رو امروز فرا بگیریم، یادمون نره که کارمون این نباشه که فقط گریه بکنیم، یاری بکنیم اسلام را. شما میدونید امروز اسلام دوچار چه مخمصه‌ای شده. ما که یک عده‌مون هستیم فقط هم که یه پولی دست بیاد شکممون به راه باشه، میوه و آب میوه و انواع تنقلات و خوردنی ها و سر سفره‌ای باشد و انواع غذاها باشد، بیافتیم روی خوردن. یه عده از ما واقعا اینطوری، حتی گاهی هم مجالس هم اینطور میشه واسفا، که یک کسانی میان تو این مجالس برای همین که شامی نهاری صبحانه راحت هم اونجا بخورن، دو حسابی هم بخورن، گاهی هم به قدر دو نفر. بیچاره مریض میشی. در یه شهری خادم مدرسه دعوت شدن طلاب برای یک جلسه و خادمم رفته بود و اون قدر خورده بود که صبح جنازش از کجا در آوردم. این چه بیچارگیه، این چه حالیه که انسان پیدا می، این مناعت تب، بزرگواری، آقا منشی. اسلام میخواد اینطور انسان را بار بیاره. و به تعبیر اون شخص میگفت که گاهی مثلا سبحانه میخوای یه لحظه صبر بکنی، میگد دیگه نمیخوای کنار دستت نشسته، میگد نمیخوای. وا اسفای که شد ذلت، که بگذار بابا سبحانش بخوره لحظه آرام باشه دوباره بخوره، تو هم فورا میخوای برداری. اینها را زشتم میاد که بگم، چی کار بکنم؟ انسان بگوید نگوید، ولی چی کار بکنیم اگر گفته نشه؟ این نشد آیاری اسلام. اتبکونه ولا تنصرونه، آبرومندان زندگی کردن، آقا منش بودن، بزرگوار بودن، دین خدا را احترام کردن، اینا هست که به درد میخوره. و الا حالا گریه که امکان داره، گریه مشکلی نداره. گفتم عمر سعدم گریه کرد. خیلی خوب، حالا بحث امروز ما، حالا چه زمانی بود که این مطالب صورت گرفت؟ اعجاز پیغمبر اسلام، این مطالبی که امروز از زبان ایشون نقل کردم و آخر جملش این بود که وقتی راجع به امام حسین صحبت کردن، صدای زجه به آسمان بالا رفت، رسول خدا فرمود اتبکونه ولا تنصرونه، آیا گریه براش می کنید ولی یاریش نمی کنید؟ چه زمانی این قضیه واقع شد؟ درست در کربلا چندین بار این جریان واقع شد، بلکه از صبح تا به شهادت امام حسین، بلکه تمام ایام عاشورا همین جریان بود. گریه برای امام حسین شد ولیکن یاریش نکردند، ناپاکانی. از جمله همین امروز هم نگاه میکردم در بعضی از نوشته ها که یه وقت صدای فریاد امام حسین بلند شد، یعنی بلندم میگفتن تا همه بشنون، شاید این بی سعادت ها متحول بشن به راه خدا بیان. فرمود هل من معین یعیننا لوجه الله، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. جان به فدای تو یا ابا عبدالله، چه حالاتی بوده، چه صحنه هایی بوده. آیا یک معینی هست اعانت بکنه؟ یعیننا لوجه الله، برای خدا بیاد ما را اعانت بکنه. هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست که بیاد دفاع بکنه، دشمن را از حرم رسول خدا دفع بکنه؟ که صدای شیون و ناله از زنان بلند شد، تأثیرش فقط در میان زنان بود. و الا اون ناپاکان سیاه دل، حرام خورده ها، یا چه بسا اولاد حرام، اولاد زنا، کجا در دلشون اثر میکن؟ لذا آمدن کنار حرم سرا، اونجایی که صدای ناله و فریاد اهل حرم بلند شد، آمدن و گفتن به خواهرشون، به خواهر گفتن دا نکته داره، ناولینی ولدی از صغیر حتی اوده، ای خواهر عزیزم برو اون کودک صغیرم رو بیاور تا من با او ودایی بکنم. اشاره به این که من دیگه حالا در حال رفتن می باشم. یک نگاهی به چهره زیبا این کودک صغیر خود بنمایم، الله از این مصیبت عظما. را اگر نقل جناب شیخ مفید و سید ابن طاووس عرض بکنم که حالا دلم نمیخواد زیاد این جزئیات محل اختلاف رو مطرح بکنم، اینم تو ذهنتون باشه، این جریانات خیلی بد محتاطانه ذکر بشه، خیلی بد با احتیاط گفته بشه. شنیدم یک کسی میگفته است و براشم سیدی درست کردن که میخوام جزئیات وقایع عاشورا بگم. بنشین سر جایت، کدام جزئیات حادثه عاشورا تو میتونی بیان بکنی؟ یک کسی که وارد باشه 30 سال 40 سال 50 سال متجاوز عاجز میمانه تو مطالب، تو حالا میخوای جزئیاتش بیان بکنی جز این که همون هوا و هوس خودت را جلو بیندازی؟ خیلی محتاطانه باید ذکر کرد این مطالب را. اینطور نیست که انسان همین تا یه جای گیرش آمد و یک مجلسی هر چه آمد بگه، خیلی باید با احتیاط صحبت کرد. لذا من معتقدم آیانی که شغلشون این جهت نیست اکتفا بکنن به اشعار شعرا، باز یه خورده شبهش کمتره. اشعار شعرا اونم شعرایی که عالم باشن، نه هر بی سوادی بنشیند اشعار بند تنبانی به بافد و ما هم اینجا برای مردم بخوانیم و بگیم، یا در مجالس سنگین، حالا مجالس گاهی 10,000 نفری و بیشتر، خیلی مراعات این معنا بشه. خلاصه فرمودن کودک صغیرم رو بیارید، آوردن. سید ابن طاووس که حالا میفرماد فرماه و فعراد ان یقبله، آمدن کودک را ببوسن، فعطاه و سهمون فوقع فی نحره شریف. ولی بر حسب نقلهای دیگری که شده بچه را آوردن مقابل مردم و اظهار کردن که این کودک من صغیر ناتوان تشنکام، در اثناء این که بالاخره این دست، این بچه در دست پدر بزرگوارش بود، در دست پدر بزرگوار، ناگهان از سوی هرمله ناپاک علیه لعائن الله تیری روانه شد و این تیر آمد و وقع فی نحره شریف، یعنی در گودال گلوی این کودک جا گرفت. و اینجا بود که سید الشهدا خیلی حالشون به هم خورد. مطالبی ابن جوزی، سبت ابن جوزی نقل کرده و دیگران به جای خودش بمانه. یه وقت حضرت سید الشهدا نگاه کردن، دیدن این کودک داره دست و پا میزنه، کودک بی حال، کودک بی جان، کودک غذا نخورده، کودک شیر نخورده، حتی آب به لبهای خشکیده او نرسیده. ای آهوی حرم به خدا می سپارمد، در حیرتم چگونه سوی خیمه آرمد. این عبارتم بسیاری از بزرگان نقل کردن که حضرت امام حسین فزمله یا فزمله و حفر له قبرا و صلى علیه و دفنه. الله اکبر از جریان این کودک شیرخوار. اگر زملهو باشه تشدید نداشته باشه، معناش حملهو، یعنی بچه را آورد از میدان به سوی حرم سرا، و اگر مشدد باشه معناش اینه که بچه را پیچیدن در میان جامعه، شاید یه جامعه روی قنداقه خونینش قرار دادن و اون وقت این بچه را آوردن دیگه صلا علیه هم معنا نمی کنم چون احتیاج به توضیح داره. و دفنهو، این بچه را آوردند و دفن کردند در حالی که بدن کسی را دفن ننمودن، عبدان را رها کردند، بدن علی اکبر را، دیگران را، عزیزان را، فرزندان را، برادران را، عموزادگان را، همه گذاشتن سر جای خود. این فقط انحصار به کودک شیرخوار داره. شایدم وجهش این باشه، نمیدانم، شاید وجهش این باشه که میدانستن بدنها رو پایمال میکنن و بدن این کودک شیرخوار توان این مطالب نداره و علاوه ممکن است عذاب خدا در اون زمان نازل بشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.